بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث در این فرمایش بعض المحققین بود که دیروز هم عمده کلام ایشون رو عرض کردیم و مناقشه‌ای که بر این کلام هست رو ذکر کردیم. عرض کردیم که این مطلب که مستلزم این است که هر کسی که حج را انجام میده در سال اول این هم مصداق برای وجوب باشه، هم مصداق برای استحباب. یعنی حتی اون کسی که میداند مستطیعه و به نیت الوجوب هم انجام میده، طبق این تحقیق و بیانیشون باز باید اون حجی که انجام میگیره هم مصداق برای وجوب باشه، هم مصداق برای استحباب باشه. و این خلاف ارتکاز متشرع است. اولا ما وقتی به متشرع مراجعه می کنیم، این کاملا خلاف ارتکاز متشرع است که بگیم آقا اون کسی که می داند مستطیعه، حج رو به عنوان واجبم داره انجام میده، این حجش هم مصداق برای واجبه هم مصداق برای مستحبه. و علاوه بر این که خلاف ارتکازه، این خودش مستلزم یک فقه جدیده. همین که گاهی اوقات شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف تعبیر میکنه به تأسیس فقه جدید، یکی از عرض میشود نکاتی که در روش استنباطی شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف مکرر وجود داره، این است که شیخ گاهی اوقات در استنباطاتش طلبه را تحذیر میکند و برحذر می‌داره از این که مبادا در مسیر فتوا یا در مسیر تحقیق یه تحقیقی کنید که مستلزم تأسیس فقه جدید بشه. حالا اگر یک محققی، یک کسی بتونه اینا رو از مکاسب یا سایر کتاب‌های فقهی شیخ در بیاره که شیخ در کجاها و به چه دلیل گفته که این مستلزم تأسیس فقه جدیده و این رو بیاد شاخصهاشو در بیاره، این بسیار در روش استنباط، در شناخت روش اجتهادی شیخ مؤثره و در اجتهاد و استنباطی که ما هم میکنیم برای ما خیلی مهم و ضرورت داره. حالا عرض کردم خودش یک رساله سطح 4 خوبی میشه اگر یک کسی این کار رو انجام بده. اما اجمالاً مرحوم شیخ وقتی فقیه در یک مسیری در استنباط قرار بگیره ولو مقتضای برخی از ادله باشه، یعنی نگیم که بی دلیل بخواد حرف بزنه، اون بی دلیل حرف زدنش که اصلا قابل اعتنا نیست، اما نباید ادله را طوری مورد نظر قرار بدهد که سر از یک فقه جدید در بیاره. خب ما الان بگیم فقه جدیده، این که بگیم یک فعل خود به خود بدون اینکه ما دلیل خاص داشته باشیم به صورت اتوماتیک قهری هم مصداق برای واجب هم مصداق برای مستحب بشود، این هم عرض کردم خلاف ارتکاز متشرع است و هم مستلزم تأسیس فقه جدیده.
معذرت می‌خوام، این در صورت دوست بود خلاف ارتکاز متشریعه، اگر بین واجب و بین مستحب هیچ فرقی بیان نکرد، ایشون فرق فرمودن که آقا واجب صرف الوجود هست اما مستحب
نه، گفتن این فرقه، نه ایشون بالاخره قبول کردن در یک فعل هم عنوان وجوب هست هم عنوان استحباب.
اما فرق هم هست بین این دو تا؟
بله
فرق هم هست بین این دو تا.
نه دیگه فرقش قبول نمی، نه فرق، بله اون صرف نه دیگه. چرا؟ حتی اونجایی که علم وجوب داره، عرض کردم طبق این تحقیق یک چنین نتیجه‌ای رو داره. شما عبارات ایشونو دیدی؟
من عبارت را دیدم، ایشون اینطوری تعبیر فرمودن که عنوان یحجو بر هر دو تا صادق است، لذا مثلا بین واجب و مثلا مستحب.
نه حالا بازید یه تأمل بیشتری آقای مقدسی بفرمایید. به نظر ما که این تالی فاسد، یعنی این لازمه که حتی عرض کردم حتی اونجایی که علم به ایشون نگفته، خب ما داریم اشکال میکنیم. ما میخوایم بگیم این تحقیق که حالا توضیحش رو ما در چند جلسه عرض کردیم، دیگه اجازه بدید تکرار نکنم، این تحقیق این لازمه رو داره که اگر کسی علم به استطاعت داره و میاد به نیت الوجوب هم انجام میده، بگیم درسته به نیت الوجوب انجام داده اما اون استحبابش هم محقق شده قهره، و این فعل هم مصداق برای وجوب میشود هم مصداق برای استحباب. به نظر ما این لازمه، این کلامه چی آقا؟ چی؟ نه مایزش این است که او صرف الوجود، او مطلق الوجود، همین هیچ. ایشون اصلا میگه مایز بین الواجب و الاستحباب این نیست که یکیش قصد وجوب کرده یکیش قصد استحباب. از همین جا ایشون به جنگ مشهور میره. مشهور میگن واجب و استحباب دو حقیقت مختلفه. یک، اختلافشون با چی محقق میشه؟ با قصد. شما اگر این فعل و قصد وجوب کردید میشه واجب، قصد استحباب کردید میشه مستحب. مشهوری رو میگن. ایشون همه اینا رو میخواد از بین ببره. ایشون میفرماید که نه، اصلا مایز بین الواجب و الاستحباب قصد وجوب و قصد استحباب نیست، مایزش همین صرف الوجود و مطلق الوجوده. اون وقت صرف الوجود و مطلق الوجود در اولین مصداق از مصادیق حج هر دو محققه. پس در اولین مصداق هم میشه عنوان واجب و مستحب، و بعد هم این حرفا رو، این اشکالاتی، خب آقا اینجا اجتماع عنوانینه. ایشون گفتن که خیلی خوب، عنوانینه، یکیش واجب یکیش مستحب، یکیش امر یکیش نهی، نیست که قابل جمع نباشه. گفتیم خب این دو عنوان در یک فعل واحد چه اثری داره؟ گفتن تأکد مطلوبیت و این حرفا رو که عرض کردیم در قول ایشون. ما فی الذمه، یعنی من نمیدونم ذمه من مشغول به چیه. اگر وجوبیه واجب، اگر استحبابی استحباب، اون وقت. اما معنای ما فی الذمه نیست که من یه فعلی که مرکب از هر دوست دارم انجام میدم، نه، یک فعل و یک عنوان دارم، اون عنوان من نمیدونم چیه، میگم هر چی واقعش هست. اگه غسل واجب بر من هست همون واجب باشه، اگر غیر واجب مستحب همون مستحب باشه. ما اشکال مبنایی داریم، ما میگیم این مبنا چون مستلزم این تالی فاسد است پس این مبنا مخدوشه. حالا عرض میکنیم نه، ما حقیقت حج واحد نمیدونیم. نه حالا اجازه بفرمایید، الان عرض میکنم تحقیق مسئله رو اجازه بدید. یادم نیست دو روایات باشه، یادم نیست. بفرمایید. جمع دو عنوان
واجب و مستحب در یک فعل
محال هست؟ محال نیست. نه، ولی شما در غسل واجب و مستحب هر دو رو جمع میکنی. ولی دیروز عرض کردیم اونجا شما هم نیت الوجوب میکنید هم نیت استحباب. آیا کسی که نیت غسل واجبو میکنه فقیهی میاد بگه که تو ولو نیت غسلهای مستحبیو نکردی اما این واجب جای همه مستحبا را میگیره؟ نه. بله دلیل داریم، اگر غسل واجب دیگری بر ذمتون باشه، تازه نمیگیم این غسل جنابت غسل مس میت هم هست، میگیم این مجزی از اونه. اینا رو بله دلیل داریم میگیم، ولی لازمه این تحقیق ایشون اینه. حالا اینطور که من عرض کردم، خیلی هم عبارات ایشون رو درش تأمل کردم و رضوان الله علیه عرض کردم، چون واقعا زحمت کشیده بودیشون در این بحث، من دیدم که سزاوار این تحقیق عنوان بشه. اینجا عرض می شود که ها خیلی رو عرض کردم، اینو باید یه بحث مفصلی یه وقتی دیر تشویق آورد، اول بحث نکاتی عرض کردم راجع به این. ببینید، گفتم مرحوم شیخ انصب انصاری علی الله مقامه یکی از شاخصهای اجتهادیش و روشهای اجتهادیش که واقعا آن عرض بکنم، مشکل ما این است که حوزه هنوز شیخ انصاری رو نشناخته، ولو چند دورم یک استادی ممکنه مکاسب رو تدریس کرده باشه، خارج مکاسبم ممکنه گفته باشه، ولی بعد از اینکه خارج مکاسبم گفته ازش بپرسیم آقا دو تا معیار از روش‌های اجتهادی شیخ رو برام بیان بکن. روش اجتهادی شیخ، بله میگه شیخ خیلی عظیم القدره، شیخ خیلی قوت داره، شیخ نمیدونم اینا رو میفهمه دیگه بعد از اینکه یه دوره خارجی مکاسب گفته، اما روش اجتهادی شیخ هنوز منقح نشده. تو این حوزه ما اصلا روش اجتهادی شیخ منقح نشده، استخراج نشده، حتی در مبانی و اصولیش هم همینطور، ولی عمدتا روش اجتهادی شیخ. اون وقت روش من حالا به شما عرض بکنم، آقایون یه وقتی کنگره نراقیین بود، حالا نمیدونم برای چند سال پیش بود، شاید حدود 20 سال پیش بود کنگره نراقیین، اونجا از ما خواستن ما یه مقاله‌ای بنویسیم. من روش استنباطی مرحوم نراقی در مستند الشیعه رو نوشتم، یک دور مستند 20 جلدی رو من دیدم از اول تا آخر، ولی خب زمان کم بود، مثلا یه 10-15 تا شاخصه پیدا کردم برای روش اجتهادی مرحوم نراقی. ولی باید برای شیخ این کار انجام بشه، یعنی واقعا حالا من در ذهنم هست که انشالله بگیم در مرکز فقهی انشالله فضلامون تو این اساتید باید این کار رو بکنن. همین که الان آقای قنبری سوال میکنن، آقا معیار این که هازا مستلزمون لتأسیس فقه جدید، این بر چه اساسیه، بر چه معیاریه؟ مجرد اینکه یک فقیه یک قول تازه‌ای بده اشکالی نداره، قول جدید ولو اونم تقریبا یه مقدار آقایون باش مقابله میکنن، ولی قول جدید اینطور نیست که بگیم این مستلزم تأسیس فقه جدیده. مثلا شما ببینید، ما سال گذشته آمدیم در بحث این ترتیب در اعمال منا، این مرکز پژوهش‌های حج از من خواستن یه بحثی داشته باشم. خب علمای اهل سنت که ترتیب و قائل نیستن، علما و فقهای شیعه خصوصا متأخرین تمامشون احتیاط وجوبی میکنن. احتیاط وجوبی این است که اول عرض رمی جمره عقبه در روز عید قربان، بعد مسئله ذبح، بعد مسئله حلق و تقصیر. خب ما آمدیم رو عدلش کار کردیم، دقت کردیم، دیدیم یک راه استنباطی خیلی خوب داره، قائل شدیم به این که نه، این ترتیب استحباب داره، ترتیب وجوب نداره. خب حالا در میان قدما هم چند نفر موافق پیدا کردیم. حالا میخوام بگم این مستلزم تأسیس فقه جدید نیست. اگر یک قولی زمینه او وجود داشته باشه در فقه، زمینه او وجود داشته باشه، این مانعی نداره، ولی اینکه قبلا کسی هم قائل نشده باشه. ولی اگر یه قولی بخواد تمام چارچوب اجتهادی رو به هم بزنه، این میشه فقه جدید. مثلا الان من بیام همین عرض کردم، همین مانحنفی که ایشون اینجا خیلی هم زحمت کشیده، بگم آقا یه راهی رو من دارم طی میکنم، عقلا محال نیست، ولی این بگیم به صورت قهری یک فعل هم مصداق برای واجب هم مصداق برای مستحب قرار بگیره، این به هم زدن چارچوب اجتهاده. چارچوب اجتهاد این است که بالاخره از قدیم الایام هم ذکر شده، بیان شده، این یا به عنوان الواجب قرار میگیره یا به عنوان مستحب. در قوس دلیل داریم اگر نیت هر دو رو بکنه به نیت هر دو واقع میشه، اما این که بگیم بدون نیت این چنین میشه، این فقه جدیده. حالا یه مثال دیگه براتون عرض بکنم، در چارچوب فقهی و اصولی این است که واجبات تعبدیه نیاز به قصد قربت داره، مسلم. حالا اگر یه فقیهی یک به آقا من به این دلیل به این دلیل میگم اگه قصد قربت هم نکردید نمازتون کافیه، خب میشه فقه جدید دیگه. مسئله لزوم قصد قربت به عنوان یک اصل مسلم اجتهادی در واجبات تعبدیه است. اگر حالا ببینید این حالا الان مثلا در زمان ما که این فقه جدید که خیلی داره متاسفانه توسعه پیدا میکنه، بیاییم بگیم که آقا عرض میشود که در باب حجاب بگیم آقا پوشوندن موی سر زن لازم نیست، که گفتن این رو متاسفانه بعضی از همین عمامه به سرهای عرض می شود که چه تعبیر انسان از اینها بکنه، اینا گفتن آقا پوشوندن موی سر بر زن لازم نیست. خب پس مردم میان میگن دست دادن با زن هم بدون عنوان ثانوی، حالا یه وقت مصافحه با یک زن اجنبیه در یک بلاد کف، اون رو عناوین ثانویه، خب اونو بعضی هم گفتن مانعی نداره، اشکالی نداره، ولی بدون هیچ عنوان ثانوی. مثلا میان میگن که آقا دلیلی نداریم برای اینکه دست دادن با زن حرامه، دلیل داریم نگاه کردن حرامه، اما دست دادن دلیل نداریم. خب اینا میشه فقه جدید دیگه. اگر کسی بیاد مثلا در باب حجاب این رو بگه، در باب حجاب بیاد مثلا چه کار میکنه، میاد مثلا عرض میشود جلباب رو یه جوری معنا میکنه، خمار رو یه جور معنا میکنه، بعد میگه باید زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هم بریم در نظر بگیریم مردم چجوری بودن، چجور لباس داشتن، چجور خودشون رو میپوشوندن. خب این میشه فقه جدید دیگه. بلا حالا اونم یکی از راه های استنباطیشونه دیگه. اینا میشه فقه جدید. آیون ببینید اصلا چرا حالا علی الظاهر باید این تعبیر هازا مستلزمون لتأسیس فقه جدید تو کلمات قبل از شیخ انصاری به نظرم میرسه تو کلمات صاحب جواهرم باشه، آقای دبا باید باشه. اجزه فرمید آقای حقیقی همین الان اول دفعه دخل کردم گفتم قول جدید مستلزم تأسیس فقه جدید نیست، مثال زدم مسئله ترتیب اعمال در منا. نه ببینید قول جدید مستلزم تأسیس فقه جدید نیست، مثل همین بحث ترتیب در اعمال منا، چیزی رو به هم نمیزنه. من میام میگم از این ادله استحباب استفاده میشه، آقا اون غالبا یعنی اکثر یا شاید همشون احتیاط وجوبی کردن در فقهای شیعه، قدمای چند نفرشون قائل به استحباب شدن، این مانعی نداره. دارم همین رو توضیح میدم، میگم اگر یه قولی چارچوب رو هم به هم بزنه، من بگم آقا نگاه به موی زن اشکال نداره، وقت میام از کجا وارد میشم؟ از اینجا وارد میشم آقا در زمان پیامبر در بین عرب ها قالب زن ها موشون پیدا هم بوده، پیامبرم چیزی نمیفرموده به اونا. مثلا اینو بخوام دلیل قرار بدم، محکمات قرآن رو بذارم کنار، محکمات تو روایات رو بگذارم کنار، فتاوای فقها رو از عامه و خاصه بگذارم کنار، فقط بگم آقا یه جا عرض میکنم اینا بوده. ببینید بعضی از همین افراد کم اطلاع از جهت اجتهادی عرض میکنن، بی سواد از جهت اجتهادی عرض میکنن، ممکنه اطلاعات عمومیشون خیلی باشه، ولی میان میگن آقا شما یه جایی رو در زمان امیرالمومنین پیدا بکنید، امیرالمومنین به یه زنی گفته باشه حجاب درست کن. آقا این برای فقیه ملاکه یا محکمات قرآنی؟ محکمات قرآنی یا نبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، اینو ما بگیریم یا بریم تو تاریخ بگیم امیرالمومنین کجا یه مورد، بعد بگیم خب مورد که نداریم، پس ما پس حاکم اسلامی اصلا کسی نباید دخالت کنه، یک حرفایی رو برایش دنبال میکنه. آیه در قرآن داریم که عرض میشود که اقامه دین بر انبیا و اوصیا و اولیا و حاکمان واجبه. من همین نکته رو الان اینجا عرض کنم، تو اون کتاب حجاب و نظام اسلامی هم آوردیم اونجا، در سوره مبارکه شورا به نظرم آیه 13 حالا یا 30 یادم نیست، اونجا خدای تبارک و تعالی می‌فرماد ما به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و به خود توی پیامبر و اینها گفتیم که وصیت کردیم و سفارش کردیم ان اقم الدین یا اقیم الدین، مثلا دین رو باید اقامه کنید. خب اقامه دین یعنی چی؟ یعنی حاکم اسلامی باید ببینه که حلال و حرام رعایت میشه یا نه، ربا وجود داره یا نه، فساد هست یا نه، نماز خونده میشه یا نه، حجاب رعایت میشه یا نه. آیه به این محکمی که خدا رحمت کنه یکی از مدرسین از همین مدرسه مبارکه که سال گذشته به رحمت خدا رفت، ایشون شنیده بود من یه همچین نظری دارم که بر حاکم اسلامی و بر نظام اسلامی خب لازمه. ای قرآن باشه من اینجا آیش رو هم بله بخونید آیه را از همونجا ببخشید. ببینید آیه شریفه این است که شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین. عرض کردم یکی از مدرسین نظر من رو در باب حجاب که من گفته بودم بله حکومت اسلامی لازمه که مراعات کنه مثل سایر احکام، یه وقتی هم در فرمایشات رهبری به نظرم چنین مطلبی رو ایشون تصریح فرموده، باید حاکم اسلامی مراقبت کنه. ایشون آمد گفت شما چه دلیلی برای این مطلب داری؟ دلیل فقهی. گفتم این آیه شریفه. یه تأملی کرد و خدا رحمتش کنه آدم با انصافی بود، گفت من با اینکه این همه قرآن خونده بودم به این نکته توجه نداشتم. بله درسته، استدلال تمامه. خب حالا ما آیه قرآن به این محکمی میگه حاکم از انبیا گرفته تا برسیم به اونهایی که وصی و اوصیای انبیان، اینا باید دین رو نه تنها بیان کنن، آیه میگه اقامه کنن. یعنی حاکم باید ببینه کجا واجبات انجام میشه، کجا محرمات ترک میشه، کجا خدای نکرده واجبات داره ترک میشه، کجا محرمات داره انجام میشه، باید دخالت بکنه حاکم اسلامی. منتها دخالتش رو نمیگیم که حتما با زدن و با گرفتن و با تو خیابون برخورد کردن که او خب تجربه نشون داده نتیجه درستی نداشته، ولی حاکم باید دستور بده. تو ادارات یک اشکالی که بر همه دولت‌ها از اول انقلاب تا حالا وارده، در این اشکال بین این دولت و اون دولت و اینا واقعا هیچ فرقی نیست. در ورود این اشکال هیچ کدومشون در صدد این بر نیامدن که حداقل ادارات رو حجابشون رو درست بکنن. بانک ها مخصوصا حالا در غیر از قم، وزارت خونه ها، ادارات دولتی که این همه خانوم ها اونجا هستن هیچ تقیدی به حجاب ندارن، بلکه بیمارستان ها که حالا بسیار وضع بدی داره. خب ببینید از بلا همه رو
خلاف معظم الله فتوا داده میشه و حرف میشه بس میشه از حوزه علمیه هیچ حرفی از راجب
همینطور. خب بله باید برخورد کنن. اگر یه وقت خلاف معظم الله فتوا داده شد حتما باید برخورد. من داستانهایی دارم آقای محبی راجب این قضیه که الان وقت نیست عرض بکنم. ببینید حالا دارم به شما اون طلبه ها عرض میکنم، به شما فضلا و بزرگواران، چون زیاد از اون سوال بکنن. شاید تو خانواده های خودتون بگن که به شما چه ارتباط داره من حجاب داشته باشم یا نه. به ذهن زنها و دختران مؤمن و متدین این رو القا کردن آقا حجابی امر شخصیه، خواستی داشته باش، نخواستی نداشته باش، اما به برادرت، به پدرت، به فامیلت، به حاکم ربطی به اینا نداره اصلا. خب آقا این دستور خداست، خدا میفرماید بر ما واجب اقامه دین، باید بیاییم دین رو اقامه بکنیم، مراقبت بکنیم. حالا الان اگر یه کسی بیاد همینطوری، واقعا میخوام آقایون عرض بکنم، الان بگیم آقا به من چه ارتباط داره این آقا نماز میخونه یا نه، به من چه ارتباط داره این آقا خمسشو میده یا نه، چه ارتباط داره با متدین هست یا نه. خب اگه اینه که بس باید باب امر معروف و نهی از منکر به طور کلی بسته بشه. حالا اگر یک کسی این حرف رو زد، این میشه مستلزم تأسیس فقه جدید. یعنی اگر من بیام خدای نکرده و نعوذ بالله و نعوذ بالله یه فتوایی بدم، مستلزم این بشه باب امر به معروف و نهی از منکر بسته شد، این میشه تأسیس فقه جدید. مستلزم این باشه یکی از محکمات در یکی از احکام دو در هر مطلبی کنار گذاشته بشه، این میشه تأسیس فقه جدید. فقه یعنی ما بر اساس همین محکمات، این چارچوبه‌ای که داریم، بر همین اساس ما باید حرکت بکنیم و تو این دائره باید فتوا بدیم. حالا عرض کردم این خودش بحث خیلی خوبیه، ای کاش بشه یه وقتی خود من فرصت پیدا بکنم. عرض کردم این باید نمونه هاش رو از مکاسب شیخ بیارید بیرون، در هر نمونه ببینید شیخ چرا این حرفو زده، اون علت رو بیاریم بیرون، عرض شد که پردازشش کنیم، خیلی عرض می شود که روش کار بکنیم تا یک تحقیق خیلی خوبی در این مورد ارائه بشه. حالا ببینید، البته ممکنه اگر خود مرحوم آقای شاهرودی هم الان بود جوابی از ما میداد، خدا رحمت کنه ایشون رو. من راجع به همین ارث زوجه از عقار، خب یادتون هست که مجلس شورای اسلامی قانون رو تصویب کرد که زنها هم به اندازه مردها، همونطوری که مرد اگر زنش بمیره از زمین اگر زن داشته باشه ارث میبره، اگر مرد هم بمیره زن از زمین اون مرد ارث میبره، تصویب کرد این قانون رو، بعد رفت شورای نگهبان و بعد بالاخره به عنوان قانون رسمی کشورم شد. رهبری معظم انقلاب هم فتوا دادن بر همین مطلب. ما بعد از این مراحل بعضی از فضلا در یه ماه رمضونی گفتن آقا این بحث رو مطرح کنید ببینیم ادله چیه. بالاخره ما بحث رو شروع کردیم و عرض می شود که مفصل مطرح کردیم. حالا هم عربیش چاپ شده هم فارسیش، عربیشو خودم نوشتم، نخبت الانذار فی هرمان الزوجه من العقار، همون نظریه مشهور رو تثبیت کردیم، ادله برای ما خیلی محکم، روشن. وقت مرحوم آقای جارودی تو مجله فقه اهل بیت، اصلا ایشون سبب شده بود که رهبری نظرشون عوض شده بود. ایشون چند تا مقاله داشت و من واو به واو حرفای ایشون رو آورده بودم و نقد کرده بودم. یا آقایی که خب گفت من کتاب آوردم به ایشون دادم، بعد از یه مدتی پرسیدم کتاب رو دیدید؟ ایشون گفت بله خیلی دقیق نوشته ایشون و عرض می شود که تمجید کرده بود. خب آدم دقیق و محقق و مدققی بود انصافا ایشون، و حیف شد که واقعا ایشون از حوزه زود به رحمت خدا رفت و محروم شدن واقعا حوزه از عرض می شود برکات علمی ایشون. ولی خب ممکن بود اگه ایشون الان بود بگه نه اشتباه شما دارید میکنید، تأسیف فقه جدید نیست، و یه جوری دفاع میکرد. ولی ما باشیم و ظاهر بحث این که آقا یه فعلی خود به خود هم مصداق واجب بشه هم مصداق مستحب، این مسلم فقه جدیده و این از مصادیق فقه جدیده. ما بخواستیم امروز این مسئله رو تمام کنیم و افتادیم توی این بحث فقه جدید. حالا نه ویبی نداره، حالا تا فردا باز دنبال کنیم. و صلی الله علیه.